أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که اگر خانمی شوهرش فوت کند و این خانم حامله باشد، آیا این خانم نفقه اش واجبه یا خیر؟ دقت کنید، در جلسه قبل مطالبی عرض کردیم، امروز میخوام یه جمع بندی کنم مطالب جلسه قبل به ضمیمه مطالب جدید، تا انشالله این مسئله هم پاسخش داده بشه. در این زمینه ما سه دسته از روایات داریم. دسته اول از روایات اینه که این خانم نفقه ندارد. این دسته از روایات مطابق با مشهور متأخرینه که مشهور متأخرین می‌فرمایند این خانم نفقه ندارد. مثلا مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 8 صفحه 453 به این مطلب اشاره کرده و دیگران. این تعبیری هم که محقق در شرایع دارن و می فرماین و فی الحامل المتوفا انها زوجها روایتان، شهید ثانی می فرماین مراد از روایتان جنس روایته، چون ظاهر عبارت اینه که دو روایت داریم در دو نقطه. اشهرهما انه لا نفقت لها. شهید ثانی در مسالک میگن روایتان یعنی جنس روایت، ولو ممکنه این جنس اول از نظر تعداد بیشتر از یکی باشد که هست. روشن چی دارم عرض میکنم؟ تعبیر ایشون اینه المراد به روایت هنا الجنس، لانه ورده به عدم الانفاق علیها 4 روایات معتبرات. عدم انفاق حداقل 4 روایت معتبر داره، معتبرات الاسناد یا اسناد و روایت بالانفاق علیها یکی. بله، در نقطه مقابل که نفقه دارد و نفقه هم از مال ولد هست، اینجا میشه چی آقایان؟ 1 روایت. حالا دومی میشه قول سوم که از مال شوهر هست، نصیب از مجموعه مال هست، اون میشه قول سوم. فعلا این دو قول رو در مقابل هم قرار بدیم. پس قول اول که مشهور متأخرینه اینه که نفقه بگید ندارد. 4 روایتش هم ما دیروز خوندیم، الان به سرعت اشاره میکنم. یکی صحیحه حلبی بود، یکی روایت ابی الصباح کنانی بود که در روایت ابی الصباح محمد ابن الفضیل المرمی به ضعف والغلو، که البته ما غلو رو مایه ضعف نمیدانیم، مایه عدم ضعف هم نمیدونیم، ما اون راویانی که تعبیر شدن به انهم غالون، صرف این تعبیر رو اسباب ضعف نمیدونیم، باید از جای دیگه ضعف یا قوت اون راوی رو جستجو کرد. چرا؟ چون این ضعف ها عمدتا ناظر به بحث عقائده و عقائد مربوط به نقل روایات این رواته، و اینها چون روایات معارفی و مقامات و فضائل معصومین رو نقل میکردن و رجالیان اون فاز معرفتی رو بهش نرسیده بودن، لذا این روات متهم به غلو و در نتیجه ضعف میشدن. علی ای حال، مرحوم شهید ثانی که میگه هر چهار تا روایت معتبرن، پس روایت دوم از ابی الصباح کنانی بود، روایت سوم روایت زراره است که این روایت فقط مشکلش سهل ابن زیاده، والامر فی سهل سهل، ولو به قول آیت الله مکارم از معاصرین ایشون میگن والامر فی سهل صعب، یعنی قبول نمی کنن. اما نه، ما سر جاش رسیدیم به این که اسم سهل در روایات مضری و مانعی برای صحت و پذیرش اون روایت نیست. این هم روایت سوم. روایت چهارم روایت زید ابن ابی اسامه که در این روایت البته مفضل ابن صالح المرمی بالکذب. حالا شهید ثانی چطور این روایت رو هم حجت دونستن بنده اطلاعی ندارم. خب پس بر قول اول که قول مشهور متأخرینه و این که بگید نفقه ندارد، حداقل چهار روایته که بعضی از روایاتش قطعا صحیح السنده که اشاره کردم. روایت صحیح السند قطعیش مثلا صحیحه حلبی و امثال اینهاست. در نقطه مقابل قول دوم هست که قول دوم اینه که نفقه دارد و نفقه هم از مال ولد هست. این قول یک روایت داره، اون هم روایت ابی الصباح کنانی که عرض کردیم در این روایت محمد ابن فضیل هست. محمد ابن فضیل مشترک بین ثقه و ضعیف است. این اشکال اول این روایت. ما از این اشکال ای عرض جدید ماست، ما از این اشکال پاسخ میدیم، میگیم این روایت مطابق قول مشهور قدماست، مثل مرحوم صدوق و مرحوم شیخ و اینها، و قدما به این روایت عمل کردن و شهرت قدمایی رو حقیر جابر ضعف سند میدانم، البته شهرت قدمایی را، و مثل صدوق و شیخ و دیگران به این روایت عمل کردن و بر طبق این فتوا دادن. فتواشونم اینه که مرعی متوفا عن زوجها نفقه دارد، اون هم از مال ولد، لذا در طرف دوم روایت میشه روایت معتبر. چهار روایت فعلا برای قول اول، یک روایت برای قول دوم. این هم یک. اما حالا مشکل، حالا روایت سوم هم داریم که از مال قول سوم، یعنی قول سوم داریم که از مال شوهر باشه، که دیروز روایت سکونی خوندیم نفقت الحامل متوفا عنها زوجها من جمیع المال حتی توا. خب پس ما سه دسته روایت داریم که دو دسته این روایات عرض کردم. فعلا روایت سکونی رو کار نگیرید که میگه از مال شوهر. دو دسته عمده و دو قول عمده داریم یک قول اینه که نفقه ندارد، مشهور متأخرین 4 تا روایت، قول دوم نفقه دارد، مشهور قدمایی 1 دانه روایت، که اونم روایت کیه؟ آقایون ابی الصباح. روشنه تا اینجا؟ خب حالا ما بیایم فعلا بین این دو دسته اول و دوم جمع کنیم، اون روایتی که از مال شوهره رو فعلا کاری نگیریم. در مقام جمع، چند جمع دلالی، حداقل 2 تا بیان شده. جمع دلالی اول اینه که روایت ابی الصباح خودش 2 روایت داره. 1 روایت داره ابی الصباح در بحث قول اول که قول مشهور متأخرینه، اونم اینه که فی المرأة الحامل المتوفا عنها زوجها هل لها نفقه؟ قال لا. پس خود ابو الصباح در 1 روایت دیگر میگه نفقه ندارد، در روایت تک روایت قول دوم میگه ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. پس ببینید قول دوم که از ابی الصباح، خود این ابی الصباح 1 روایت دیگه در قول اول دارد، پس این 1 اشکال در قول دوم و روایت قول دوم. خب که اگر این کار رو کردیم، 2 تا روایت ابو الصباح رو با هم زدیم، دیگه برای قول دوم روایتی باقی نمیماند، میشه برای قول اول 3 روایت. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این حرف اول. حرف دوم، اومدن روایت ابو الصباح رو حمل کردن بر جایی که مادر معسر است، یعنی مالی ندارد، لقلت نصیبها من الارث، چون ارث کم به مادر رسیده، او لانفاقها ایاه الاحتیاجاتها، یا این که انفاق کرده بر لانفاقها ایاه الاحتیاجاتها، خرج کرده مالش رو برای شوهر یا برای فرزند، مثلا هر دوش میشه. تا حالا برای فرزند لازم بوده سونوگرافی بره، چه کار کنه، آزمایش انجام بده و امثال اینها، پولش تمام شده، این میشه حمل دوم. پس روایت ابی الصباح که تک روایت قول دوم بود که میگفت باید به مادر خرجی از مال ولد داده بشه، این جاییست که دیگه مالی برای مادر وجود نداشته باشد، و الا بگید به مادر مالی داده نمیشود. این هم وجه جمع دوم. وجه جمع سوم، و منها حملها الا ما اذا کانت الام غیر مبالیت به امر الولد و رأی الولیه المصلحه فی الانفاق علیها. روایت ابی الصباح جایی رو میگه که مادر بند بچه‌ای که در رحم هست نیست، سقط شد نشد، سالم به دنیا اومد نیامد، اینجا شارع مقدس فرموده از مال ولد به این مادر بدن تا این ولد زنده بماند. البته این وجه جمع ها رو غیر از وجه جمع اول، وجه جمع دوم و سوم رو از معاصرین آیت الله مکارم فرمودن، و به نظر حقیر عرضم اینه که این وجه دوم و سوم وجه جمع، بگید، عرفی نیست، وجه جمع تبرعیست، لذا ما این 2 وجه جمع رو همراهی نمی کنیم. خب عرض کردم، حالا عرض میکنیم. خب من وجه جمعی که حقیر عرض کردم حرف بدی نبود، گفتم خود ابو الصباح در دسته اولم روایت داره، دسته دوم هم روایت داره. دسته اول یک روایت از چهار روایت، دسته دوم تک روایت. این دو روایت ابوالصبا با هم ساقط میشن، میمونه سه تا روایت برای دسته اول و قول به این که نفقه ندارد که میشه قول کی آقایان؟ قول مشهور، مشهور متأخرین که نفقه ندارد. خب نه دیگه مطلق گفتن دیگه. ها شما یک وجه حمل دارید میگید، اینم وجه خوبیه، اما به نظر ما اینم تبرعیه، اینم تبرعی. یه وجه جمع دیگه میفرماین، اشکالی هم نداره، خود اینم یک وجه جمعیه، اما به نظر حقیر اینم مثل وجه جمع دوم و سومه. خب نه ایشون ها از فکر کردم در مورد فرمایش ایشون دارید میگه. عرض کردم این روایت در مقابل اون روایت ابوالصبا زده میشه دیگه. باشه
بعد اولش دو تا مثال داره، یعنی از مال دوست و از مال فرزند
و از مال فرزند.
مال دوست و مال عمومیت داره. این روایت این سوال داره میگه نه از مال فرزند داره که هم لام
برکنه. اگه فرزند مال داشت،
حالا اجازه بدید، اجازه بدید، احسنتم، اینم حرف خوبیه. دقت کنید در اینجا قول اول بعضی قائل شدن که قول مقدم هست، قول اول یعنی که نفقه ندارد. چرا؟ یک لتزافر روایات، چون چند تا روایت داره، در حالی که قول دوم یک روایت، قول اول یه روایت، چم روایت چیه؟ صحیح هست، اما قول دوم روایتیه که سندش مشکل داره، اون هم بعد جبران ضعف سند شده با عمل مشهور قدما، اما در حالی که در قول اول روایت صحیحه دارد. خب این دلیل اول. دلیل دوم گفتن و کون العمل بها اشهر. بنده عرض میکنم این اتفاقا دلیل بر قول دومه، چون مشهور قدما به روایت ابوالصبا عمل کردن، لذا این دلیل ترجیح قول اول نیست. دلیل سوم اعراض نکردن، عمل به اون طرف کردن، نمیشه خیلی اعراض نامید اینو. دلیل سوم و موافقت حال الاصل، اصل اینه که اصل براءت، اصل اینه که ذمه کسی به یک کاری مشغول نباشه. اصل یا بگید اصل عدم وجوب نفقه، اصالت البراءة، که کی باید نفقه بده؟ ولی این میت باید نفقه بده به این خانم. خب حالا ولیش اگر پدر داره میت میشه پدرش، اگر پدر نداره ولی میت میشه حاکم شهر. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اصل براءت ذمه ولی این میت است از پرداخت نفقه به این خانم. اینم دلیل بگید سوم. دلیل چهارم و عدم امکان اجراء الاستصحاب. ممکنه شما استصحاب کنید، بگید که آقا در زمان حیات که باید از مال شوهر به این خانم داده می شد، الان هم که شوهر فوت شده بازم باید از مال شوهر به این خانم بدن. اینجا شماها چی جواب میدید؟ نه صاحب نفقه که مرده که،
خود زن.
خود زن. خب استصحاب میکنیم خب استصحاب میکنیم این که واجب النفقه دیگه، بله دیگه. آها دقت کنید، بعضی آمدن استصحاب کردن گفتن که این خانم در زمان حیات، حیات شوهر واجب النفقه شوهره، الان هم واجب النفقه است. یعنی این دلیل میشه برای قول دوم
که
ها نه، اصلش درسته، اصل وجوب نفقه رو دارم عرض میکنم. پاسخش یک کلمه است، این استصحاب کلی قسم سومه. یعنی قبلا نفقه از مال شوهر بوده، شوهر از دنیا رفته، حالا میخواد وجوب نفقه بشه در ضمن مال فرزند و این میشه موضوع جدید، میشه استصحاب کلی قسم سوم و این هم که حجت نیست الا در مقوله شدت و ضعف، که این شدت و ضعف هم نیست. پس دقت کنید، قول دوم چی بود؟ این بود که نفقه از مال کی باشه؟ از مال فرزند باشه، لذا میشه کلی قسم سوم. خب میمونه
قسم سوم میشه.
چرا دیگه؟
در قسم سوم یکی مطمئنه از بین رفته.
بله دیگه،
این ما همین شک داریم که
شوهر از بین رفته، خود شوهر که نیست که.
در بزن اجرا
نه، نه، اگر شما میخواد بگید خود زنه باقیه، شما دارید استصحاب حکمی میکنید، استصحاب حکمی هم که جاری نیست، استصحاب حکمی نکنید. خب دقت کنید، پس چی شد آیون؟ قول اول این بود که نفقه ندارد، ادله ای پاش خابیده بود. قول دوم این بود که نفقه دارد از مال ولد. این دو قول براش مطالبی عرض شد و قول سوم هم این بود که از مال شوهر باشد. این قول هم که عرض کردیم چند تا روایت داشت؟ یک روایت، اونم روایت سکونی. پس قول سوم که از مال شوهره در مقابل روایاتی که نفقه ندارد یارای مقاومت ندارد، قول دوم که از مال ولد هست یک روایت داشت ابوالصباح کنانی، که این روایت معارض از خود ابوالصباح داشت، لذا و به اضافه این که در نقطه مقابلش چهار روایت بود که بعضیش هم صحیح بود، لذا قول راجح میشه قولی که نفقه ندارد. به اضافه این که قبلن که نفقه داشته، البته اینجا استصحاب موافق قول سوم است، قبلن که وجوب نفقه از مال شوهر داشته، الان هم بگیم همان وجوب نفقه از مال شوهر به قوت خودش چیه؟ باقیست. شو فقط فرقش اینه، شوهر اینجا هم به نظر من تبدل موضوعه، اینو میخواستم بگم. چرا؟ چون شوهر در اون زمان حی بوده، الان میته. نگید آقا چه فرقی میکنه، نه، برای حی بودن و میت بودن آثار و ثمرات باره، لذا قول سوم هم استصحاب درش جاری نمی شود. از بین این سه قول به نظر حقیر قول اول که مشهور متأخرینه مقدم است، که این خانم نفقه نداره.
از بابی که بعد از میخوام بقای وحدت موضوع ابراز کنیم، مثلا مجوز میدن که بره، حتی مستحبه که بره شوهرشو قصد بده، جایزه، باید که معلوم مورده دیگه زوجیت هم تمام شد، انگار وحدت موضوع احراز کردن که بهش میگن خب برو قصد بده. خب نکنم بگی
نه، عرض کردم بعضی از جاها اثر داره، اثر داره، نمیخوام بگم که هیچ جا اثر نداره. از این که میبینیم بعضی از جاها بین حیش با میتش ثمره بار میشود، پس معلوم میشود که حی و میت دو موضوع مجزاست. بله منتقل شده. شما چی میفرمایید؟ چی فرمودید؟ مثلا حالا اونا صالبه انتفاع موضوع دیگه. بعد خب بالاخره پس ثمره دارد دیگه. خدمتتون عرض شه که یک 4-5 دقیقه وقت داریم، دو سه تا نکته عرض کنم. خب امروز سال روز ولادت آقا و مولا امام حسن عسکری علیه السلام، و من این ایده بسیار بزرگ رو خدمت فرزند عزیزشون آقا و مولا حجت ابن الحسن العسکری علیهم السلام و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. حیات امام عسکری علیه السلام از ابعاد مختلف قابل استفاده و بررسی است. من چند نکته رو به سرعت در زندگانی حضرت اشاره کنم و اون نکته اصلی و جامعش اینه که حضرت در طول دوران زندگی ولو کوتاهشون چند حفاظت و چند مراقبت در ناحیه شیعیان داشتن، علارغم این که شیعه از آن اول دائم در عسر و در شکنجه و زیق و گرفتاری از ناحیه حکومت‌های ظالم بوده، چه در زمان قاسب اول و دوم و سوم خلافت، چه در زمان معاویه و بنی امیه، چه در زمان بنی مروان و چه در زمان بنی العباس. همیشه شیعه در عسر و زحمت و زیق و خناق بوده. خب آقا امام عسکری علیه السلام در اون ایام خاص سعی کردن چند حفاظت و مراقبت در مورد شیعیان داشته باشند. یک، مراقبت اعتقادی که در راستای هدایت اعتقادی بود. مثلا راوی میگه کتبتو الى ابی محمد، یعنی امام عسکری علیه السلام، سنت خمس و خمسین و مئتین، 255. بعد راوی میگه که گفتم آقا جون، نوشتم قد اختلف یا سیدی اصحابنا فی التوحید، فمنهم من یقول هو جسمون و منهم من یقول هو صورتون، فان رأیت یا سیدی، اگر نظر شریفتون هست، ان تعلمنی من ذلک ما اقف علیه ولا اجوزو، شما بگید که یک اعتقادی که من سر اون اعتقاد وایسم و از او تجاوز نکنم. فوقع به خطه علیه السلام، آقا به خط شریفشون نوشتن سألت عن التوحید و هادا انکم معزول، الله تعالی واحد احد صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، خالق و لیس بمخلوق، یخلق تبارک و تعالی ما یشاء من الاجسام و غیر ذلک، او خودش خالق جسمه، یصور ما یشاء لیس بمصور، جل ثناؤه و تقدست اسماؤه و تعالی عن ان یکون له شبیه هو لا غیره لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. حفاظت اعتقادی خیلی مهمه. ما طلبه ها هم وظیفه حفظ اعتقادی خودمون و اطرافیانمون و مردممون بسیار مهمه. علما و بزرگان ما در این زمینه رنجها کشیدن. شما نگاه کنید میر حامد حسین رضوان الله تعالی علی، میشنوه ی عالم سنی در شهر رابغ عربستان کتابی نوشته بر علیه شیعه. این عالم قد خمیده از هند پا میشه میره عربستان شهر رابغ، اون عالم رو پیدا میکنه، میگه من نذر کردم که اگر عالم بزرگی رو پیدا کردم و توفیق تشرف مکه و مدینه پیدا کردم، عالم بزرگی رو خدمت کنم، شنیدم شما عالم بزرگی هستی و اومدم خدمتکار شما باشم. خودشم معرفی نمی کنه میر حامد حسین، اون عالم سنی می پذیره. ایشون مدتها منزل اون عالم سنی میشه خدمتکار، خونه جارو می کرده، اسباب و وسائل مهیا می کرده، آشپزی می کرده، یه عالم درجه یک. مدت ها میگذره، یه روزی میگه که من میبینم کتاب زیاد داری، من مختصر سوادی دارم، اجازه میدی اگه بیکار شدم کتاباتو مطالعه کنم؟ میگه مانعی نداره. ایشون شروع میکنه به مطالعه کتاب و استنساخ از روی این کتاب که بعضی نقل کردن خسته میشده، گاهی خسته شد و دید بزرگواری اومد گفت شما بخواب، من بقیه رو برات استنساخ میکنم. و ایشون خوابید، دید بیدار شد، دید کل کتاب نوشته شده تو اون صفحات و نقل میکنن ظاهرن آقا ولی عصر یا یکی از فرستاده های حضرت در این زمینه بوده. خب این عالم بزرگوار وقتی از دنیا میخواست بره دیدن غسال اومد بیرون، گفت بگید ببینم وصیی چیزی این میت داره یا نه؟ گفتن بله پسرشه. اومد گفت من خیلی ها رو غسل دادم که پشتشون پینه بسته، اما این پیرمرد رو دیدم سینه‌اش پینه بسته، چرا؟ چی شده که سینه پینه بسته؟ گفت بله ایشون چند سال آخر عمرشون یارای نشستن نداشتن، ما ایشون رو مستلقا قرار میدادیم، به پشت خوابیده، ایشون مستلقا بود، کتابها رو میگفت بذارید رو سینم مطالعه کنه، ورق ما براش میزدیم، خودش یارای این کار رو نداشت، نگهداری کتاب و ورق زدن رو ما براش ورق میزدیم، سینش که پینه بسته بابت اینه. بزرگان دیگه همینطور. مرحوم شیخ صدوق میگه شنیدم در فرغانه که ظاهرا ازبکستان امسال الان یا یکی دیگه از این کشورها، یه عالم سنی سندهای متصل حدیثی داره، من از ری رفتم به فرغانه، وسائل ارتباطی اون زمانم معلوم چی بوده، رفتم که این احادیث سند متصل فوت نشه و بیارم و دیگران و دیگران. پس اولین هدایت حضرت هدایت اعتقادی بود و حفظ اعتقاد که من همینجا توصیه میکنم شما بزرگواران در کنار فقه و اصول که بسیار مهمه به بحث عقاید و معارف هم بپردازید. عرض کردم خیلی در این زمینه مهمه و مهمتر از فقه و اصول. این یک حفاظت. حفاظت و هدایت دوم هدایت اخلاقی بود که ما بسیار نیازمند بهشیم، مردم هم همینطور. یه روایت از حفاظت و هدایت اخلاقی شما عرض کنم، شماها الحمدلله خودتون مطلعید. ان الرجل منكم اذا ورع في دينه، در دینش ورع داشته باشد، و صدق في حديثه، راستگو باشد، و ادى الامانه، امانت رو به اهلش برگردونه، حفظ امانت کند، و حسن خلقه مع الناس، قيل هذا شيعي فيسرني ذلك، جروا الینا الموده، با رفتارتون کاری کنید که مودت مردم به طرف ما اهل بیت جلب بشه که زمینه ساز هدایت مردمه. یه دزدی دیوار صرافی رو خراب کرد، از پشت میخواست بره تو صرافی، مأمورین حکومت گرفتنش، تا گرفتنش گفت انا من شیعه علی و ابی محمد، من از شیعیان آقا امیر مؤمنان و ابی محمدم، یعنی امام عسکری علیه السلام. مأمورین حکومت بردنش خدمت آقا، آقا میخوان تربیت اخلاقی کنن، فرمودن معاذ الله ما هذا من شیعه علی انه من موالینا و محبینا. طرف گفت آقا مگه فرق میکنه؟ فرمود شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا امرنا و نهینا. این هم یک هدایت. هدایت سه چهار دقیقه دیگه عرضم رو جمع میکنم انشاءالله. هدایت سوم هدایت در تعامل با فرق غیر شیعه است. مردم اون زمان در این شرایط سخت زندگی می کردن. الان هم بسیاری از مردم ما در همین شرایط حشر و نشر با سنیان متاسفانه هستن و شرایط براشون از ما سخت‌تره. حضرت می فرمودن اونا رو تحریک نکنید، سلو فی اشائرهم، به بیمارانشون سر بزنید و امثال اینها که بتونن یه زندگی سالمی و بدون دغدغه‌ای داشته باشن. اینم یک هدایت. هدایت چهارم هدایت اجتماعی بود. حضرت می‌فرمایند شیعت و علی هم الذین یؤثرون علی اخوانهم ولو کان بهم خصاصه. توجه به دیگران، مشکلات مردم و گرفتاری‌های مردم، یقتدون به علی فی اکرام اخوانهم المؤمنین، اکرام میکردن اخوان مؤمن را و به اخوان مؤمنتون یؤثرون علی انفسهم و تؤثرون به تعبیر بنده ولو کان بهم خصاصه. اینم یه هدایت. هدایت آخر که عرضم تمام، هدایت سیاسی به مردم و به شیعیان اجازه استخدام در دربار بن العباس رو نمیدادن. چرا؟ چون استخدام در دربار اونها کمک به اونها بود و میشد کمک به ظالم. روایت داریم روز قیامت یک منادی در صحنه قیامت ندا میده عین الظلمه و اعوان الظلمه، کجایند ظالمین و کمککارانشون؟ من ربق لهم کیسن، کسی سر کیسه اینها رو گره زده باشه. او لاق لهم دواتن، سابقا با قلمنه و دوات که می نوشتن دوات رو می زاشتن تو لیقه که یک چیزی بود که این اگه چپ شد دوات روی فرش و زمین نریزه. او لاق لهم دواتن، همین مقدار که لیقه کنه دوات اونها رو و مرکب قلمنه اونها رو، این میشه جزء اعوان ظلمه و امروز محشور میشه با همون ظلمه. لذا حضرت منع میکردن مردم و شیعیان رو از استخدام در دربار بن العباس که جزء اعوان ظلمه نباشد. الان هم اگر کسی، رئیسی، مدیری، صاحب شرکتی، مؤسسه‌ای از مردم بخواد که در راستای کار غلط من شما همکاری کن، ما وظیفه همکاری که نداریم بمونه، باید مخالفت کنیم. هیچ کسی نمیتونه ما رو به کار ظلم آمیز وادار کنه. لذا من گاهی به مردم میگم، میان میگن آقا توی فلان مثلا مغازه شرکت استخدامیم، رئیس شرکت ما از ما فلان چیز رو میخواد. بنده عرض میکنم به هیچ عنوان. حاج آقا اگه نکنم منو از کار اخراج میکنه. میگم شما به وظیفه شرعیت عمل کن، خدای متعال خودش میداند چگونه شما رو هدایت کنه و کار تو سامان بده. الا ای حال وجود نازنین و اقدس امام عسکری علیه السلام، هدایت های مختلف، و امیدوارم که ما بتونیم به دستورات اون حضرت عمل کنیم و در این زمان که زمان غیبت فرزندشون امام عصر است، مهمترین رکنی که در این بحث هست خودمون اول متخلق و متحلی به این فرمایشات بشیم و بعدم با عمل و قولمون انشاءالله مردم رو به جر و الین الموده اهل بیت علیهم السلام راهنمایی کنیم که از مهمترین ابزارش حسن خلقه. کمیت خیلی همون میلنگه، از داخل منزل گرفته تا بیرون با مردم و اجتماع. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.